الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امروز روز عيد است و روز بزرگی است. من این عيد بزرگ یعنی میلاد پربرکت امام دوم سبط اکبر پاره دل زهرا حضرت مجتبی را به همه شما تبریک میگویم و از طرف همه شما عزیزان به ساحت مقدس حضرت ولی عصر و به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیهما تبریک میگویم و از امام زمان و حضرت زهرا از طرف شما عزیزان میخواهم که نظر لطفی به جلسه عنایت کنم و انشاء الله با عنایت خاص امام زمان و حضرت زهرا با عیدی گرفتن از امام زمان و حضرت زهرا از مجلس بیرون روی. گرچه اقتضا دارد امروز درباره امام دوم سلام الله علیه صحبت کنم، اما چون بحث ما به جایی نرسیده است و من خیال می کنم برای جوانها بحث ارزنده ای باشد، لذا از امام دوم اجازه می گیرم که دنباله بحثمون رو ادامه بدم و اگه ثوابی دارد ثواب جلسه خدمت امام مجتبی سلام الله علیه باشد. بحث ما درباره دعا و راز نیاز با خدا بود. پناهگاه برای همه، مخصوصا برای جوانها. دعا و راز نیازی که هر گره ای رو باز می کنم. به قول امام صادق سلام الله علیه می فرمود دعا کنید، دعا حتی قضا و قدر الهی را هم تغییر می‌دهد. و این جمله برای دعا خیلی جمله رسایی است، اونم از معصوم. از طرف دیگر هم سفارش به دعا در قرآن و روایات اهل بیت. و حتی دیروز می گفتم از تمسک به قرآن، از تمسک به ولایت، از تمسک به نماز، این دعا و راز نیاز با خدا بهتر در بنبست ها به فریاد می رسد. و چیزی که یادم نره الان که ما درباره دعا و راز و نیاز صحبت می کنیم، معناش این نیست که برو دعای کمیل بخون، دعای ندبه بخون، دعای جوشن بخون. معلومه اینها دعاهای خوبی است، انسان از زبان معصوم بشنود بسیار عالی است، از زبان معصوم بگوید بسیار عالی است، بسیار ثواب دارد، بسیار نتیجه دارد. اما بحث ما نی، بحث ما اینه جوان گرفتار در بنبسته ها بگید خدا خدا خدا، با زبان خودش با خدا حرف زدن، از خدای مهربان اون چه می خواهد گرفتن. به قول یکی از اهل دل می گفت که خدا همه زبانها سرش می شود و بهترین زبانها این که انسان به طور رفاقت، به طور این که این عبدست اون مولا، به طور این که اون مولاییست که همه چیه ای به دست او باید اداره بشه، با این زبان با خدا حرف زدن. بچه کوچک رو دیدی؟ این بچه کوچک زبان نداره اما میتونه گریه کنه. همین گریهش میگه که مادر شیر میخوام. یا اگه زبان هم پیدا کنه دیگه طول و تفصیل نداره، هی مرتب میگه مادر مادر مادر. و اگرم طول و تفصیل بخواد بده با همون زبان کودکانه حرفشو به مادرش میزنه، تحریک احساسات مادرش میکنه و از مادرش اون چه میخواهد میگیر. ما باید با خدا اینجور حرف بزنیم، اینجور دعا بکنیم. این خیلی عالیه. نمیگم دعای جوشن نخونها، اون باید خونده شه، مخصوصا از زبان اونها ما دعا بخونیم. این دعای کمیل که سر تا پا معنویت، سر تا پا عرفانه، ما شبهای جمعه باید بخونیم و از زبان امیر المؤمنین بگیم اون چه او میگوید. ما که نمیتونیم دعای کمیل رو از زبان خودمون بخونیم، برای اینکه از زبان خودمون بخونیم سر تا پاش دروغ میشه. از زبان امیرالمؤمنین من بخوانم، خیلی خوبه، اثر داره برای دنیا برای آخرتمون. اما اون بحثی که الان داریم قرآن روش پافشاری داره، شبهای قدر باید مواظب باشیم، شبهای غیر قدر باید مواظب باشیم، مثل امروز روز عید باید مواظب باشیم. این که اون چه می فهمیم با اون زبانی که می فهمیم با خدا درد و دل کردن، خدا خدا خدا. این دعا و راز نیاز با خدا در بنبست‌ها فریاد رسی، پناهگاه خوبی است. و اینه که میگویم از نمازم بهتر، برای اینکه نماز حتما باید عربی باشد، نماز حتما باید صحیح خونده بشه، باید مواظب باشیم از اول تا آخر غلط خونده نشه. معمولا هم معناشو مردم نمیدونن، اما بالاخره این تکلیف باید آورده بشه. و گفتمم پناهگاه خوبی است برای نمازگزار. اما این حالت دعا و راز نیاز با خدا همه وقت، مخصوصا در بنبست ها، انسان یه حالی پیدا کنه با خدا نظیر اون حالی که بچه در حال خواستن چیزی از مادرش پیدا می کنی. گاهی با گریه، گاهی با مادر مادر مادر، گاهی هم با گفتن مقصودش. حرف دیروز این بود که از نظر قرآن دعا مستجابه، شکی از نظر فلسفه، از نظر عرفان، از نظر روایات اهل بیت معنا نداره کسی دعا کنه اما مستجاب نشه، دعا کنه ثواب نداشته باشه، دعا کنه مستجاب نشه. نه، اینها مسلم. و همین جمله ادعونی استجب لکم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بس برا ما این که بدانیم دعا مستجاب بدی. میفرماید که بخون مستجاب میکنه. اونایی هم که دعا و راز و نیاز در زندگیشون نباشه جهنم میرن، در جهنم سرفکنده هستن. اول میگه بخون، بعدم میگه اگه نخونی جهنم میایی. بسه برام. حرف این بود که اگه چنین است که چنین است، چرا دعا می کنیم و مستجاب نمی شود؟ گفتم مانع در کار است، باید این مانع رفعش کرد. اگه مانع رفع بشی قطعاً دعا مستجابه. مانع چیه؟ یک، گناه. امام صادق از زبان خدا نقل می کند که بندم دعا می کند، زمینه استجابت داره، به ملائکه میگم اجابت کنید، بش بدید اون چه میخواد، اما قبل از اون که بش بدن گناه میکنه، مثلا یه غیبت میکنه، یه نمام و سخنچینی میکنه، یه حق بازی میکنه. خطاب میشه ملائکه ام بش ندید، چون در معرض سخط من، در معرض غضب من واقع شد. این مانع، این رو باید رفع کرد با آب توبه. این چند روزه با تصمیم به این که دیگه از این به بعد گناه نکنیم، این چند روزه مانع رو رفع کنید برای شبهای قدر. این شبهای قدر یکی از نعمتهای خیلی بزرگ در اسلام است و برای شبهای قدر باید مهیاشیم. و بهترین چیزها شب قدر دعا، راز و نیاز با خدا. مانع رو باید رفع. و الا اگه انسان آلوده باشی، معلومه در جلسه راش نمیدن نمیدن، بلکه اگرم به زور بیاد جلسه رو آلوده میکنه. یا آدمی که مثلا پای او عرق او بومیده، زیر بغل او بومیده، خب این آلوده است، این نباید بیاد تو جلسه. روایت هم داریم نرو تو جلسه، حتی اگه پیاز خوردی، اگه سیر خوردی، نرو تو جلسه، جلسه را آلوده کن. حالا اگه بیاد، خب خود آلوده است، مردمم اذیت میکنه. نمیشه با حال آلودگی پیش خدا رفت، درگاه خدا رفت. باید شستشو کرد. و تا این مانع باشد دعا مستجاب نیست. یعنی مانعه، وقتی مانعه استجابت پروردگار عالم با این دعا با هم نمیخونه، با هم وصل نمیشه. و دیروز می گفتم مخصوصا حق الناس، مواظب حق الناس زیاد باشید. این یک که بحث مفصلی داره، همین مقدار که دیروز صحبت کردم کفایت میکن. مانع دوم که از این مانع مهمتر، صفات رذیله، حسد، تکبر، غرور، لجاجت، منیت، سوء ظن به دیگران و این که برای مردم خیر نخواد، قساوت و امثال اینا. این از اون گناه بالاتری. و اگه اینجا بخوام مثال بزنم، یه مثال از استاد بزرگوارم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بزنم. ایشون مدعی هستن، این که مدعی بودن، این که دعا اگه مستجاب نمیشه برای خاطر صفات رذیله است، یه مثال عوامانه میزدن، میگفتن که اگر شما یه شیشه رو درشو ببندید، بندازید در اقیانوس، یک سالم در اقیانوس باشه، یک قطره آب در این شیشه نمیره. تقصیر شیشه است؟ نه، تقصیر اون اقیانوس است؟ نه. پس تقصیر کیه؟ اون دری که در شیشه در شیشه رو بردار بنداز در یه ظرف آبی، فوراً پر میشه. دل انسان و رحمت خدا چنین است. رحمت خدا اقیانوس و اقیانوس هم از رحمت خدا. دل ما اون شیشه، اگه این دل درش باز باشه، دائما رحمت خدا وارد بر او میشه، دائما. مثل شیشه ای که درش بازه، در اقیانوس، دائما اگرم آب ازش بیرون بره، دو دفعه آب درش میاد، دائما مورد رحمت خدا. و اما اگه در شیشه بسته شد، یعنی در دل به واسطه یکی از صفات رذیله بسته شد. یه روایتی از پیغمبر اکرم داریم که تو معناشم موندن یعنی چه، که پیغمبر اکرم میفرماید که ان الملائکه لا تدخلون البيت فيه الكلب، ملائکه داخل نمیشن در اون خانه ای که در اون خانه سگ است. خب معناش موندن یعنی چی؟ خب عتید و رقیب، این ملائکه در خانه هر فاسقی، هر فاجری هست، ولا در خانه ای که سگ داشته باشه، از همون سگای کذایی غربی ها. پس این که سگ اگه در خانه ای باشه ملائکه داخل نمیشه، این یعنی چی؟ لذا اهل دل معنا کردن، میگن اگر سگ صفت رذیله ای در دل انسان باشه، ملائکه رحمت با این دل کاری نداره. سگ حسد، چه سگی؟ خدا نکنه یه کسی حسود بشه، خدا نکنه. این سگ حسد میرسه به اونجا که برادرش رو میکشه. اول قتلی که در این جهان واقع شد، قتل هابیل بود، قابیل او را کشتش. قابیل پسر پیغمبره، قابیل پسر حضرت آدمه، اما حسوده. قربانی کردن به قول قرآن شریف، از یک کدام قبول شد، از دیگری قبول نشد. گفت چرا از من قبول نشد؟ با برادرش برکت مشاجره کنه، به جای اینکه با خدا بجنگه با برادرش برکت بجنگه. دسترسی به خدا که نداشت، دسترسی به برادر داشت، برکت با برادر بجنگه. چرا از تو قبول شد از ما نشه؟ خب جواب داد بابا من متقی هستم، تو فاسق هستی. انما یتقبل الله من المتقین، از متقین خدا قبول میکنه، از فاسق قبول نمیکنه. گم میکشمه. خب من که تو رو نمیکشم، اما تو میکشی. خب بالاخره اول قتل واقع شد و این برادر وقتی که خواب بود، این نانجیب اومد یه سنگی به سر مبارک هابیل، هابیل رو کشته. که هنوزم قرآن شریف میگه بلد نبود که چجوری باید مرده رو دفن کنی، که یه کلاخی اومد و طرز مرده دفن کردن رو یادش داد. ولی همین حسوده باباش گفت چرا دست برداشت؟ نه، دشمنی با این بابا، یعنی با پیغمبر خدا، رسوندش به اینجا در وقتی که حضرت آدم مرد، با شیطان دست دست دادن، یه دست شدن، یه جلسه جشنی برای مردن حضرت آدم تشکیل دادن و اول کسی که داریو و تنبک زد، نیزد تار زد، این قابیل بود، شیطان بود در عزای حضرت آدم. این حسادت. خدا نکنه یک کسی سگ تکبر در او باشه، خدا نکنه. اگه سگ تکبر اومد، میدونی به کجا میرسی؟ شیطان میشه حضرت آدم. پروردگار عالم حضرت آدم را ساختش، بعد به ملائکه گفت که وقتی روحم را در او دمیدم به ای سجده کنی. و این سجده هم نه برای خاطر جسمش، برای خاطر روحش. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. قرآن میگه فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس. ابلیس سجده نکرد. خطاب شد به ابلیس که چرا سجده نکردی؟ تکبر کردی یا چیز دیگه؟ گفت نه، تکبر کرده. گفت برای خاطر این که من از آتشم و این از خاک، پس من برتر از او، چرا سجده کنم بر این؟ آدم متکبر شعورش هم از دست میده ها، برای اینکه استدلالش هم غلطه. پروردگار عالم که نگفت به جسم این سجده کنید، گفت فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، روح من وقتی دمیده در این شد. اون وقت این نفهم میگه که جسم این بهتر بدتر از جسم من، این از خاک، من از آتشم، پس من برترم، سجده چرا؟ یعنی ایراد کرد به خدا با این استدلال غلطش. جوانها مواظب باشید، غرور علمی یه دفعه نیاد شیطان به دل شما، به زبان شما بندازه یه استدلالهای بی جای خنددار، که در جمهوری اسلامی ما متاسفانه در میان جوانها، مخصوصا در دانشگاه ها، این استدلالهای غلط خنددار زیاد شده. تصرف در معقولات میکنه، اگه ازش هم بپرسن معقولات به قافه یا به قین، نمیدونه به قافه یا به قین. مواظب باشید. تکبر این آقا استدلالش هم غلطه. استدلالش این. بعد رنده درگاه خدا شد. حالا آیا دست برداشت؟ اگه توبه کرده بود تمام شده بود ها، اگه افته بود خدا یا غلط کردیم، بسیار خیلی خوب غلط کرد، ولی میگه دست بر میداره، میگه تکبر میذاره انسان از کار زشتش دست برداره؟ نه. چند جا قرآن نقل میکنه در چند مورد این نانجیب تشر زد به خدا، نه فقط در مقابل خدا ایستادها، تشر زد. و حرفش هم این بود، میگفت خدایا تو مرا برای این آدم رنده درگاهت کردی، منم تا بتونم این رو اقوا میکنم، هر جور بتونم اقوا میکنم. تشر و تشر، تشر و تشر، که پروردگار عالمم در وقتی که او تشر میزد، غضب پروردگار عالمم متلاطم میشد، میفرمود به حق خودم، به حق خودم تو را و هر که متابعت از تو کنه جهنم میبرم، لاملأن جهنم اجمعین. ولی آیا دست برداشت؟ بالاخره کاری آخرش ببینید دعاش چی؟ دعا میکنه آدم متکبر وقتی که بخواد دعا بکنه اینه، گفت خدایا حالا ای که خوب من رونده درگاه خدا کردی، پس این همه عبادت کردم پاداشم بده، خدایا از تو یه درخواست دارم و این که تا روز قیامت من رو مهلت بده من بتونم این آدمها رو یکی پس از دیگری اقوا کنم. خطاب شد خوب بت میدم، خیلی خوب تا روز قیامت زنده بود. این دعاشه، دعای مستجابشه، دعای پاداششه. چرا؟ اصلا این قضایا رو قرآن برای چی نقل میکنه؟ قرآن میخواد قصه نقل کنه؟ کتاب قصه که نی؟ تمام این قصه های قرآن یک کتاب اخلاق، هر قصه ایش یک کتاب اخلاق. همین قصه شیطان میگه مواظب باش، متکبر نباشی، این پرخاشگری ها تو خونه از طرف خانم ریشه یابی کنیم از تکبر سرچشمه میگیرم، این بی اعتنائی های مرد به خانمش در خانه، حتی به جوان با سوادش، به دختر روشن متدینش چه بی اعتنائی میکنه؟ از کجا سرچشمه میگیره؟ تکبر. زیر بار منبر و محراب نرفتن از کجا سرچشمه میگیره؟ تکبر. یه مقدار که آب میاد به پوستش، اول کاری که میکنه جماعت رو تعطیل میکنه، یه مقدار یه چهار تا اصطلاح اول کاری که میکنه پا منبر رو تعطیل میکنه. حالا ای کاش فقط تعطیل بود، بعدم با یه توجیه غلط. چرا مسجد نمیری؟ مسجدشون رو درست کنن میری. این همون حرفه افرادی است که به حضرت نوح میگفتن، به حضرت ابراهیم میگفتن، به پیغمبر اکرم میگفتن، میگفتن این پا برهنه از اطراف تو برن کنار، ما بیم جلو. اسمشون هم میذاشتن اراز العبادی الرأی، خود نکبتشون ارازل بودن، به این بسیجی ها به این پا برهنه میگفتن ارازل، اراز العبادی الرأی، اینایی که شعورشون خیلی خوب نیست، اینا از اطرافی تو برن کنار، ما میایم جلو. حتی راجع به پیغمبر روایت داره و آیه شریفه هم دلالت داره، میمدن میگفتن که یه روز اونا بیان یه روز ما، و این که ما بخوایم بیان پهلوی این پا برهنا بشینیم، نه اینه میشه. خدا نکنه انسان متکبر بشه، چه رزالت ها دانسته، به قول قرآن شریف دانسته جهنم میره. و از الله الله علاقه. قرآن یه قصه نقل میکنه همینجا، میفرماید مردم دو قسمه، یعنی قرآن شریف یه ارتسامی از جامعه برمیدارد، میفرماید مردم دو قسمه، یه قسمت اونایی که زیر بار برو، تواضع، فروتنی، اینا وقتی که حق رو ببینن گریه شوق میکنن. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقتی که یه حقی رو ببینن، یه حرف حسابی بشنون، گریه شوق میکنن. بعدم اگه بهشون بگن چی رو قبول کردی، میگه خب ما دنبال حقیم، پیدا کردیم، خدا توفیق عنایت کرد، چرا قبول نکنم؟ یه دسته. یه دسته دیگر رو هم قرآن میگه متکبرا، مغرورا، منمنا، اونایی که منمن میکنن، اینا هم اینا. و از قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. میگه من که نمیتونم این حقو بپذیرم، خدایا یه آتشی، یه سنگی بیاد مرا نابودم کنه. که نقلم میکنن بعضی از مفسرین، وقتی که پیغمبر اکرم امیرالمومنین سلام الله علیه رو منصوب به خلافت کرد، یکی از اینا پاشد اومد گفت این کار کردی از طرف خودت بود، از طرف خدا؟ اگه از طرف خودت بود قبول ندارم، اگه از طرف خدا بود نمیتونم ببینم، بگو یه آتشی، یه سنگی بیاد مرا نابودم کنه. آیه شریفه اومد بیبی مردم چیه؟ مردم چیه؟ و خیالم نکنید که این تکبر در با سواد هاست، نه، در بی سواد ها این تکبر بیشتر. ریشش سفید شده اما در تکبر خرفت است. چه خرفتی؟ چه خرفتی؟ زیر بار بچاش نمیره، من دوتا پیرن از تو بیشتر پاره کردم، زیر بار روحانیت نمیره، زیر بار مسجد و محراب نمیره، زیر بار حرف حق نمیره، اون چه هست خودش. به قول عوام مرغ یه پا داره، مرغ یه پا داره، یعنی این آقا میگه مرغ یه پا داره، عالم جمع بشن بگن مرغ دوتا پا داره، میگه نه مرغ یه پا داره. تکبر آدمو میرسونه به اینجا. همه مونم داریم الان در این جلسه، یه نفر بگه ندارم دروغ میگه. آخر ما یخرج عن قلوب صدیق حب الجاه، آخر چیزی که از کله صدیق بیرون می رود جاه طلبی، تکبر، غرور، منیت است. تو این جلسه صدیق کجا؟ حالا متقی انشاءالله فرابونه، اما اول تقوا، بعد ورع، بعد میرسه نوبت به صدیق. صدیق کیه؟ حضرت مریم، حضرت زهرا سلام الله علیها، به اینا میگن صدیقه. راجع به حضرت مریم قرآن میگه صدیقه، و راجع به حضرت زهرا لقبش صدیقه. صدیق یعنی اون که سر تا پاش راسته، یه ذره انحراف نداره، یه ذره درویی نداره، یه ذره زیر رو نداره، دلش با قلبش 100% میخونه، حتی در نمازم دلش با قلبش 100%، زبانش با دلش میخونه، به این میگن صدیق. لذا خیال نکنی که تا تکبر نداری اون وقت هی مرتب هرچه من میگم تو بگی که چشمت دلت به فلانی باشه. نه بابا، خوبه اول هرچه میگیم رو خودمون پیاده کنی، اول خود من رو خودم پیاده کنم، بعدم شما که میشنوی نری سر دیگران، سر خودی. ببین تکبر داری یا نه. اگه کلات قاضی کنی تکبر سر تا پات گرفته. خب شیشه یه در بسته، گله نکن از خدا، بگو چرا آب تو شیشه نرفت، چرا رحمت تو در دل من نیامد. خب شیشه درش بسته دیگه، شیشه درش باز کن ببین چجور رحمت خدا میاد. این آدم های مغرور، مغرور به جمالشی، به کجا میرسه؟ اول کاری که میکنه با فکل میاد بیرون، که اگه بتونه لخت میاد بیرون. که دیروز میگفتم اصلا محتاج ترین افراد، فقیر ترین افراد اینه، دلش بخواد که بهش نگاه کنه، اگه بتونه به صورتش یه قدری بالاتر، به فکلش، اگر بشه یه مقدار بالاتر به سینهش، به دستهاش، یه مقدار بالاتر به سر تا پا. غرور آدم به اینجا میرسونه، غرور جمال، غرور علمی، دیگه زیر بار احدی نمیره، من منش به آسمون میرسه. برای خاطر چهار تا اصطلاح، خب این چهار تا اصطلاح به قول نیاتون، علم تو در مقابل جهل تو قطره از دریا. به چی مغروری؟ به چی؟ به چهار تا اصطلاح. میگن شیخ الرئیس مرد عجیبی بوده. این شیخ الرئیس خودش نقل میکنه که من چند روز که شاگردی میکردم میشدم استاد، فرسی هم در همه علوم وارده، تخصص در بعض علوم در همه علوم هم وارده. همین شیخ الرئیس این چنانی، این نابغه دهر، این افتخار اسلام، همین آقا دم مرگ میگو معلومم شد که هیچ نمیدانم. یه بزرگی گفته بود عجب ادعای بزرگی کرده، انسان اقرار کنه از نظر دل که فهمیدم که هیچ نمیدانم. لذا اون بزرگ میگه شیخ الرئیس ادعای خیلی بزرگی کرده، با یه مدرک دیپلم و یه مدرک لیسانس و یه تخصص در یکی از علوم طبیعی. این که آدم را آدم نمی کنه، فقیه نمی کنه، این که در معارف اسلامی وارد نمی کنه. خب حالا تو تخصص در یک رشته از علوم طبیعی، اما قرآن بلدی بخونی؟ معنای قرآن بلدی بخونی؟ پامنبری ها خیلی بهتر از تو از نظر دینی سواد داره. چرا؟ برای اینکه پامنبریه یه مقدار شنیده، تو اون را هم نشنیدی. آخه مهندس چه ربطی داره به رساله مرجع تقلید؟ چه ربطی به هم داره؟ خب اگه کسی مسئله بخواد بدونه، رساله بهت مطالعه کنه. دکتر متخصص در چشم چه ربطی دارد به اخلاق اسلام؟ خب اگه بخواد باید کتابای اخلاقی مطالعه کنه، باید استاد، همینطور که استاد دیده است در پزشکیش، باید استاد ببینه در اخلاق. به قول مرحوم آیت الله شهید مطهری یه جمله خیلی شیرینی داره، میفرماید که بعضی از علوم خیلی شانس دارن، مثل علم فلسفه، علم عرفان، اینا شانسشون خیلی بالاست، اجنبی دسترسی بهش ندارن. اما بعضی از علوم شانس ندارن، مثل علم طب و علم فقه و علم دین، هر بی سر و پایی یه نسخه میده. پیرزنه میاد، این خانم میگه سرم درد میکنم، یه دوا میده. پیرمرده یه نسخه دیگه میده. همچنین همه دکتران، همه دکتر. خب این غلطه. این حرف تو اگر این دوا رو بخوره براش ضرر داشته باشه بمیره، تو مسئولی. این شانس، علم طب شانس نداره، علم فقه و علم دین هم شانس نداره. هر بی سر و پایی ادعای دین، ادعای علم در دین، ادعای علم در فقه میکنه، سخنرانی هم میکنه. خب کجا یاد گرفتی؟ استادت کیه؟ به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمود 40 سال باید خون جگر خورد تا بتونیم یه صفت رذیله رو ریشه‌کن کنیم. خب تو 40 روز در اخلاق کار کردی که حالا سخنرانیشو میکنی؟ راجع به حجاب اسلام صحبت بکنیم. خب احمق، 13 آیه در قرآن راجع به حجاب، تو دیدی؟ معنا کردی؟ راجع به نماز، راجع به روزه و بالاخره راجع به معارف اسلام، یکی پس از دیگری تصرف میکنه. یه جمله حضرت امام در این کشف اسرار دارد، به همه مخصوصا به جوانها سفارش میکنم که این کشف اسرار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو خیلی مطالعه کنید. یک کتاب خیلی شیرینی است، در حالی که این کتاب 50 سال 60 سال قبل نوشته شده، اما الان کتاب روزی. یک کسروی پیدا شد، بعد کسروی منشو پیدا شدن، یکیشون تو قم پیدا شد و یک کتاب نوشت به نام اسرار 1000 ساله. حضرت امام عصبانی شده، لذا برای خاطر این کسی که تو قم این کتاب نوشت، ایشون رد همه شون، رد کسروی، کسروی منشا، من جمله این اسرار 1000 ساله. اما وقتی که وارد شدن دیگه ریشه اون کسی که تحریک میزد میکرد زدن، یعنی رضا شاه، با او خیلی برخورد دارن، خیلی. برای اینکه کسروی و کسروی منش ها اینا از انگلیس ها پیدا شدن، چنانچه رضا شاه هم از انگلیس ها پیدا شد. انگلیس ها رضا شاه رو آوردن و این ادیانی هم که هست که انگلیس ها آوردن، این بهایی ها رو در شیراز تراشیدن و اون شیخی ها رو در کرمان تراشیدن، خیلی هم تأیید کردن و قادیانی رو در پاکستان تراشیدن، این وهابی های ناجنس بدتر از یهودی را در حجاز تراشیدن و بالاخره برای خاطر اینکه اختلاف بندوزن در دین، مخصوصا در تشیع، اینا را تراشیدن. و این رضا شاه البته خودش اینقدر شعور نداشت، اصلا شعور نداشت، یه آدم قلدری بود، یه آدم عقده‌ای بود، رفت تو ارتش، این عقدش به طور سعودی منفجر شد، یه آدم قلدری از کار در اومد. انگلیسی دیدن به چه آلت دستی، این را اومدن شاش کردن و این بهش گفتن که دست بذار رو سه چیز، برای اینکه اسلام نابود کنیم، برای اینکه تشیع زیرابش بزنیم، برای اینکه دیگه دین را از ایران زیرابش بزنیم، دست بذار رو سه چیز: یک، روحانیت، دو، روزه، مصیبت، سه، عفت و غیره، حجاب. این اولم خیلی گربه عابد شده بود، زنش یه حجاب خیلی بالا با خودش پا برهنه تو دسته ها شرکت کن، تو روزا شرکت کن، در مقابل عالم دست عالم را ببوس. اولم این گربه با این عبادتش اومد جلو، ناگهان نفوذ پیدا کرد به واسطه انگلیسا. اون وقت که نفوذ پیدا کرد، به قول اون کتاب موش و گربه که رسی کتاب خوبی است، دو به این چنگ و دو به اون چنگال، یک به دندون چون شیر قرانا. لذا روحانیت و کوبید، چه کوبیدن، کار رسید به اینجا که به قول حضرت امام به من میگفتن که وضع رسید به اینجا که ما نمیتونستیم روز تو مدرسه بمونیم، باید بریم در بدر بیابونا، در بدر صحراها بشیم شب بیم. یا آخون روزرم که رسون به اونجا که اگر دو سه نفر یه عزاداری تو خونه درم بسه گریه میکردن، درو میشکستن میرفتن، میگرفتن میوردن زندان. حجابم رسوند به اونجا که دیگه اون زنها، دخترهای عفیف، زنهای عفیف رسیدن به اونجا که لخت و اور تو کوچه ها. اینجا مرادمه. یه جمله ای حضرت امام خیلی شیرین تو این کشف اسرار هی تکرار میکنن، جوان ها با شما هستم، می فرماین تصرف رضا خان قردل در روحانیت نظیر تصرف جامدار حمامی است در وزارت کشور. دو دفعه چند صفحه بعد تکرار میکنه، رضا خان قردل تصرفش در دین نظیر تصرف یک حمال است در وزارت آموزش و پرورش. اون وقت آموزش فرهنگ بود، در وزارت فرهنگ. همینطور جوان ها، این خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. اگر من بیام پیش تو دکتر متخصص چشم، شما یه نسخه برام بنویسی. حالا اگر من چرا کنم، چقدر پیش شما بیعقلم، پیش تو یه دکتر متخصص در چشم چقدر بیعقلم. حالا اگرم رو درواسی با من داشته باشی، تو دلت میگه آخه دیوانه، نسخه رو من میدم، تخصص من دارم، تو چه میدونی که چشم چه دوایی میخواد، وضع چشم تو چجوریه، تصرف کردن در کار من. خب این تصرف دیوانه ها، درست است؟ خب آقای دکتر متخصص در چشم، اگه تو هم بخوای تو رساله من، تو دین من، تو معارف تخصصی من دخالت بکنی، خب من به زبانم بگم دیوانه، تو دلم بگم دیوانه، رو منبرم بگم دیوانه یا احمق، درست گفتم یا نه؟ خب بله درسته دیگه. هر کسی در فن خودش. ف یه مصیبت هم همین شده، یه مصیبت اینه که غیر آخون سخنرانی میکنه. اتفاقا این کار رو رضا شاه بلد نبود بکنه، انگلیسان بلد نبود. بعد آمریکا یا یاد محمد رضای قلدر دادن، محمد رضای قلدر هم اسمش نمیشه گذار، یاد او دادن. و یکی از کارهاشون این که مسجد باز باشه اما آخون نباشه، منبر باشه اما یک کسی غیر آخون صحبتش بکنه، بی عفتی باشه اما زور نباشه، روزه باشه اما روزهای پاچرخی باشه، روزهایی که مردم ازش متنفر میشن. لذا رضا شاه او را تأیید میکرد، محمد رضا ای را تأیید میکرد که وقتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این مرد ملا چه خوبه یه تأیید آخون هم ملا باشه هم متدین باشه هم عاقل، این ساده اندیشی خیلی بده برای آخون، این مرد ملای متدین عاقل. خبر بهش دادن که در میان جوانها رسم شده میرن تو مسجد جماعت تشکیل بدن بدون آخون، فورا ایشون از نجف اعلامیه دادن غیر آخون امام جماعت شدن حرام است، نماز اونها هم باطله. خیلی حرف از این آخوند عاقل، در حالی که سر تا پا همه ایشون این بود که اختلاف نشه، اما وقتی میرسید به اینجا دیگه حسابی نشتر رو میزد. بابا این منبر مال ما آخوندا، بله منبر کسی باید بره ملا باشه، کسی باید بره متدین باشه، کسی باید بره عاقل باشه، اینا رو میدونم، اینا رو همه میگن، همه میگفتن، همه الان میگن، اما منبر مال غیر آخوند خیلی چیز توش در میاد. برمیگرده به این که تصرف یک کسی که اصلا از معارف چیز سرش نمیشه از خودش در دین تصرف کنه میشه بدعت، میشه ناسازگاری با روحانیت، میشه ناسازگاری با قرآن. چه دفعه راستی به طور نفهمی ها به طور نفهمی نمیخوادم بشه، با قرآن جنگ میکنه، با قرآن جنگ میکنه. خدا رحمت کند مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای عاشق عباس تهرانی، معلم اخلاق بود، ما از ایشون خیلی استفاده کردیم، می آمدن مرسی حجتیه دعای نطبه اونجا بود، اهل حالها اونجا بودن، ایشون هم میبدن صحبت میکردن. خب خیلی حرفای شیرین داشت ایشون، تجربه های خوبی داشت ایشون. یکی از حرفاش این بود، میگفت که من یک روزی رفتم منزل یکی از رفقایی که یه مقدار وارد معقولاتم شده بود، خیلی مقدسم بود، گفت ساعت 8 رفتم منزل ایشون، ایشون هنوز تو سجاده نشسته بود، یعنی نماز شبشو خونده بود، پیرمرد بود دیگه کار نداشت، عبادت میکرد، نماز شبشو خونده بود، نماز صبحشو خونده بود تو سجاده تو ساعت 8 داشت قرآن میخوند. زمانی بود که رضا شاه بعدش محمد رضا تونسته بودن بماسونند این که چادر زده ارزشی اون وقتا، تونسته بودن بماسونن بی حجابی ارزشی، فکل ارزشی، مثل الان که چادر زده ارزش تو دانشگاه، الان ماسوندن دیگه دانشگاهی ها دبیرستان و قوم و قوم الحمدلله شکر کنی. این آقا میگفت که رفتم منزل این آقا نشستم تعارف کرد بام، ناگهان دیدم یه دختر لخت، حالا اکاش بی حجاب بود، یه دختر لخ، پا باز، دست باز، سر باز، سینه باز، یه چای آورد برای من آخوند. تعجب کرد. بعد که این دختر رفت بیرون، من به این آقا گفتم آقا این جور دخترها نباید در خانه شما رفت و شد کنن. ای مقدس ساعت 8 تو سجاده بیشین، نباید این جور باشه. این دختر چرا تو خانه شما رفت و شد میکنه؟ بعد گفتم آقا این دختر کیه؟ گفت این سبیه بنده. گفتم خیال کردم مسخره میکنه. گفتم آقا مسخره کردن اینجور حرف ها هم غلطه، حرامه، گناهه، اشاعه فاحشه. گفت خب سبیه بنده است. گفتم خب این چه وضعه؟ گفت عاشق عباس تو مسک ارتجاعی هستی، سر و کار با نهج البلاغه نداری. آخه یه قد نهج البلاغه مطالعه کن. این منافقه این نهج البلاغه یه مدرکی بود برشون ها. گفتم خوب کجا نهج البلاغه چی؟ گفت تو نهج البلاغه میگید ادبو اولادکم به آداب غیر زمانکم فانهم خلقوا لغیر زمانکم. بچه هاتون رو ادب کنید به آداب زمان خودشون، برای اینکه اینا برای خودشون خلق شدن، زمان خودشون دخالت داره نه زمان شما. گفتم خب حالا چه ربطی به ما؟ گفت آخه من و تو زنامون چادر چخچور رو بنده، اما این زمان زمان روشن فکری، زمان ارزش، زمان دانشگاه، زمان تمدن، باید این زنها علی اینجور باشه. علی میگه علی. امیر المؤمنین میگه دخترم باید لخ باشه. عاشق عباس گریه میکرد، میگه ببین جهل مرکب به کجا میرسه، ببین غرور به کجا میرسه، ببین تکبر به کجا میرسه، ببین عصبیت و لجاجت به کجا میرسه، ببین سرکار نداشتن با روحانیت به کجا میرسه. جوانها همینجور که درس میخوانی خوب و باید درس بخوانی خوب، برای اینکه ایران رو خود کفا کنی، دوش به دوش او سرکار داشته باش، با منبر، با محراب، با روحانی عاقل، با روحانی متدین، با روحانی ملا. و الا امیر المؤمنین میگه تو پشه. الناس اما عالم او متعلم او همج. مردم سه قسمت، یه قسمت اونایی که عالمه، خب علم در دین میتونه چیکار بکنه، دو متعلم اونایی که از عالم میگیرن، سه اگه این دو نشد دیگه همت، یعنی پشه کوری. به قول امیرالمومنین هر طرف باد بیاد از همون طرف میره. اگه بگه چادر خوبه میگه چادر خوبه، اگه بگه بی حجابی خوبه میگه بی حجابی خوبه، اگه بگه نیم حجابی خوبه میگه نیم حجابی خوبه. هر طور بیا، هر جور بیشه. جوانها میدونی اگه غیر آخوند بره منبر چی میشه؟ چند وقت قبل از دانشگاهی برا من خبر آورد، یکی از موثقین، یکی از رده بالاها، گفت که یک کسی که بایدم اسمشو حتی بیارم نمیارم، یه خرفتی، یه پیر مرد خرفتی اومد دانشگاه صحبت کنه، تا نشست در مقابل 2000-3000 دانشجوی دختر و پسر، گفت اگه از تعذیر حکومتی نمی ترسیدم همه تون رو می بوسیدم. دختر رو براش یه روب کف زدن. نگذارید به اینجا برسی، رسیده است. آخوند رها نکنید. دین مربوط به آخوندی، دانشگاه را آخوند از نظر دینی باید اداره کنه، دانشکده پزشکی را پزشک در رشته پزشکیش، آخوند در معارف اسلامیش. و الا میاد میشینه به دخترت میگه میخوام ببوسمت، کف میزنه میگه ببوسم. حالا ای کاش این تمام شده بود در زمان رضا خان قردول، در زمان محمد رضا اینجوری بود که اگه یه حرف شیرینی میزد یه کسی یا دوستش میداشت، میآمد سینهشو باز میکرد، میگفت اسمتو بنویس رو سینم، یعنی تو در دل من. این بی حیایی، این بی عفتی، این بی غیرتی اون وقت بود. میگفت وقتی این حرف و زد صحبتش تمام شد، دختر رو بنا کردن بیان، میترسیدن به قول خودشون از تعذیر حکومتی، برای کرد دفترشو بده، بعضی هاشون هم دستشو میداد، میگفت کف دستم بنویس اسمتا، یعنی تو دل من. نمیدانم چه بگویم، با کی بگویم. روز عید است، با شما گفتنم به غیر این که شما ناراحت بشید، اما علی کل حال باید بدانی، باید بدانی، مخصوصا جوانها باید بدانی، مواظب باشید چهار تا اصطلاح برای شما غرور نیاورد. مواظب باشید شهرت اینجوری برای شما خریت، احمقیت نیاورد، تکبر نیاورد. مواظب باشید مال برای شما احمقی، یعنی تکبر نیاورد. مواظب باشید لجاجت و عناد شما نرسه به اونجا که با توجیهتون روحانیت رو از صحنه بیرون کنید، یا العیاذ بالله دین رو از صحنه بیرون کنید. با کمال احمقی نمیخواد خمس بده، میگه پولمو بدم به این آخوندا. اگه آخوند نباشه این انقلابو کی آورد بابا؟ آخوند. میگه میشد این انقلاب را غیر حضرت امام بیاره؟ میگه میشد. خب انقلاب خیلی شد و به هیچ جا نرسید، اما یک مرجع تقلید، یک ملا، یه ملای آبرودار در حوزه، یه ملای عاقل قیام کرد، رسید به اینجا که میبینی کار حضرت امام بعد پیغمبر اکرم تا الان نمره اوله. دنیا رو تکون داد، دنیا رو تکون داد. نمیدونم امرو مصیبت بخونم نخونم، عیده، اما خیلی دلم میخواد که هممون یه عیدی از زهرا بگیریم. عیدی چی؟ بقیع امسال. خیلی دلم میخواد. و اگه بخوایم بقیع امسال را انشاءالله از زهرا بگیریم، مثلی که بدون روزه نمیشه، نمیشه. روزه عیده، اما باید دل زهرا را اول بسوزونیم برای خاطر مصیبت پسرش، و بعد انشاءالله یه حجی یه عمره ای، یعنی بقیع را مخصوصا اونجا که خیلی جاذبه داره. اینایی که بقی رفتن میدونن. نمیدونم چرا با فرضی که قبر حضرت رسول، خب سرتاپا جاذبه است، من عقیده دارم زهرا همونجا دفنه، پر جاذبه است، اما این بقی یه جاذبه خاصی داره، جاذبه توأم با مظلومی. جاذبه توام با این که به شیعه میگه شیعه نگاه کن مظلومی مرا ببین، با این جاذبه. چقدر خوبه لااقل بیزارن ما بریم اونجا قبرشو ببینیم، در مقابل قبرش گریه کنیم، در مقابل قبرش زیارت بخونیم، یه مقداری دل زهرا رو خنک کنیم. دل حضرت زهرا برای مصیبت امام دوم خیلی لرزیده، جنازه رو آوردن پهلوی پیغمبر دفن کن، پهلوی زهرا دفن کن. خب خانه جدش است دیگه، خانه جدش، خانه خودشه. برای این که این اتاقی که پیغمبر در او دفنه، این اتاق مال پیغمبر. خب وقتی پیغمبر مرد 8 و 9 زن داشتن، یه 8 از مال پیغمبر به 9 زن تقسیم میشد. یه وجبش میرسید به عایشه، یه وجب از این اتاق مال عایشه، ما بقیش مال کیه؟ مال زهرا. زهرا مرده، ارثش مال کیه؟ مال امام حسن، مال امام حسین، مال حضرت زینب، مال حضرت ام کلثوم. خب این اتاق مال ایناست، مال یه وجبش مال عایشه، باباش اونجا دفن کرده، عمرم اونجا دفن کرده. خب دیگه چی میخواد؟ غصب کرده، یعنی مال حضرت زهرا را، مال این امام حسن را، مال امام حسین را، مال زینب را، مال ام کلثوم را غصب کرده، باباش اونجا دفن کرده. غصب بود است دیگه، عمرم اونجا دفن کرده، خب غصب کرده دیگه، غصب بود. حالا از اینا صرف نظر کردن، اومدن پاره دلشون رو پهلوی پیغمبر اکرم دفن کنه. اون کسی که روی سینه پیغمبر بزرگ شده، آوردندش پهلوی پیغمبر دفن کنه. ناگهان سر و کله‌شون پیدا شد. عایشه اومد، مروان دشمن اهل بیت اومد، 70 مسلح اومده. شیطونا همدیگه رو زود پیدا میکنن دیگه، همدیگه رو پیدا کرده اومد. عایشه اومد گفت که نمیذارم. ابن عباس یه آدم خیلی حرافی بوده، اومد در مقابل عایشه. امام حسین علیه السلام ساکت بود و راسی هم بغض کرده بود که چی میگه، چی میگه. خب اومدیم تو خونه خودمون بدن برادرمون رو دفن کنیم، چی میگه؟ بغض کرد. دست امام حسین هم بسته، قربان دردهای دلت امام دوم. امام دوم گفته بود که اگه بناس نیذارن، نه من رو دفنم نکنیم، جنگ نکنید، پا جنازم جنگ نکنید، پا جنازم خون ریزی نشه. لذا دست امام حسین بسته. امام حسین یه جا ایستاده بود، نشسته بود، گوش میداد، بغض کرده بود. ابن عباس اومد خیلی حراف، اومد در مقابلش گفت که تجملت، تنقبت، ولو شئت، تفیلت، لکه توسع من السمنی و فی الکل تصرفت. گفت عایشه، آخه یک روز شتر سوار میشی به جنگ ولایت میری، یه روز قاطر سوار میشی به جنگ ما میای، اگه عمر کنی پرد و فیل سوار میشی به جنگ خدا میری، آخه چی میگی؟ یه وجب اینجا مال تو، 8 1 9 بکن، یه قسمت از 9 مال تو، لکه توسع من از سمنی و فی الکل تصرفته.
همش مال تو.
به جای این که بگه بله برگرده، ناگهان دستور داد. چه دستوری؟ دیروز آقای آسی میگفتم زنو نیامده بودم و چون صحنه هم احتمال میداد لذا گفتن که زنها نیان تشییع جنازه نکنن، زنها نیان. لذا ابوالفضل شجاع که بهش نمیگفتن بزن برو جلو هر 70 نفر رو نابود کن دسته بسه چه بکنه، اومد خونه. حالا چه کار بکنه؟ خب درد و دل با زینب. زینبم تیربارانش کرد، تیربارانش کرد. زینبم نبودی بدن برادرم رو تیربارون کرد. ولی معلومه اون که باید گریه کنیم برای دردهای دل زهرا، برای دردهای دل پیغمبر. این تیرها همینطور که به جنازه امام حسن می آمد به دل پیغمبر، به دل زهرا می آمد، مهمتر از اینها به دل امام حسین علیه السلام. آقا امام حسین ایستاده بدن رو تیربارون کردن، این تیر به جنازه می آمد اما به دل مبارک امام حسین می آمد. غیر اینها، غیر خاندان می‌خواستن بجنگن، می‌خواستن اینها رو از صحنه بیرون کنن. آقا امام حسین اومد گفت نه نه، برادرم گفته که باید جنگ نشد، خون ریزی نشه، بدن رو ببرید بقی. آوردن همینجا که جاذبه داره قبری کندن، بدن مبارک رو میخواستن تو قبر بذارن. ناگهان امام حسین دید که یک تیری به کفن مبارک سرایت کرده است، بدن خراش برداشته است. به اندازه گریه کرد، گریه میکرد. زینب مظلوم گریه میکرد از این که بدن برادر خراش برداشته است از تیر ظلم ظالم.
عجبا کار مسیحا کنم این پیک نسیم. عجبا کار مسیحا کند این پیک نسیم. بار لاز کجا میرسد این لطف امین. عطر گیسوی پیامبر بود این بوی، مگر یا که از باغ جنان آید و جنات نعیم. یا رب این معجزه ها از اثر مقدم کیست که چنین باد سبا زنده کند از مرمی.
اگر روز خسته می شدید و می رفتید حرفی نبود، اما امروز چی؟ چون اونایی که بناو برن رفتن دارم میگم. اگه جلو در فاطمه جلوشونو می گرفت می گفت حالا که نوبت حسنم شده بلند می شی؟ مگه به وصال نگفت وصال؟ منتظر مونده اشعارش خونده، بی بی بهش سله بده، دید بی بی اعتنا نکرد. خانم منم شعر گفتم برا حسینت، منم خوندم، چرا به من اعتنا نکردی؟
بی بی فرمود وصال هرچه گفتی و خوندی برا حسینم بود، وصال چرا برا حسنم نخوندی؟ مگر او نیست مرا نور بصر؟ مگر او